در آستانه صدومین روز قیام ایران هستیم. ما تو روزهای گذشته به ارزیابی قیام تو زمینه‌های مختلف پرداختیم. تو برنامه امروز نگاهی داریم به ارزیابی کارشناسان نظام از قیام. سران رژیم ادعا می‌کنن که تونستن از قیام عبور کنن و اوضاع رو کنترل کنن. اما بسیاری از کارشناسای حکومتی هم این ادعا رو رد می‌کنن و صحبت از پایان حکومت می‌کنن. همراه هستیم با آقای هادی روشن روان در استودیو تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای روشن روان، به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون که همراه ما هستین تو این گفتگو. میخواستم ارزیابیتون رو از اظهارات همین کارشناسان رژیم در مورد سرنوشت این نظام و این حکومت بپرسم که چیه. برخیشون صراحتاً صحبت از پایان نظام میکنن. شما این موضوع رو چطور میبینید؟
معلوم. ببین، واقعیت اینه که قیامیه که در آستانه صدومین روزش هستیم.
بله.
همینجور که گفتیم امروز 99مین روزه، در آستانه صدومین روزش هستیم. این در کل انقلابات حتی در دنیا ما نداشتیم که انقلابات اینجوری که به خیابان بیاد و این مدت طولانی بشه. مثلا بهار عرب که اون وقت خیلی هم سر صدا کرد فقط 28 روز بود. این خودش یک پیامی داره. دوباره این مسئله که این قیام داره اینه که از تکامل تمام قیام‌های قبلی بیرون آمده و رسیده به این که هیچ راه حلی جز تغییر نظام نیست. مثلا در قیام‌های قبلی دعوا درون نظام بود، این جناح یا اون جناح، موسوی یا احمدی نژاد.
بله.
یا بعد یا مثلا در 96 یک نوع مطالبات اقتصادی بود که تهش هم مثلا درست اون موقعم به خامنه ای مرگ بر خامنه ای زیاد گفته شد، ولی یه تلفیقی بود با اینکه خواسته های دیگرشون بگن و بعدش هم نفرات دیگر نظام مثل روحانی رو بهش بد بگن چیز کنن. ولی این قیام از روز اول در حال که شرایط اقتصادی ایران به مراتب بدتر شده و 80% هم مشکلات اقتصادی مردم رو به این قیام وامی داره، ولی این قیام با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و همینجور که امروز هم میدادن میکشیم زیر خاک شروع شده، یعنی با سرنگونی. این مهمترین ویژگی این قیامه که یک خاصی مشخصی نیست که بهش اگه پاسخ دادن این بخوابه، این تا سرنوشت این نظام یعنی پایان این نظام پیش خواهد رفت. که کارشناس ها به این اشاره میکنن، مثلا کارشناس های مختلف من دیدم به این مسئله اشاره میکنن و تأکیدم دارن که شما فکر نکنید به خامنه‌ای با سرکوب میتونید اینو متوقفش کنید، چون کل جامعه به حرکت درآمده. نکته مهم دیگری که در این 90 روز این کارشناسانم روش انگوش 100 روز می‌بخشی 100 روز کارشناسانم روش انگوش می‌گذارن این مسئله هست که خشم بر ترس پیروز شده، موفق شده. یعنی همواره رژیم‌های سرکوبگر با این مسئله، رژیم‌های سرکوبگر میان با این مسئله وارد عرصه میدان میشن که بتونن با اون نیرو سازمان یافتشون مردم رو بترسونن برن بیرون. ولا وقتی که تو ما در تعادل قوای واقعی برید، تعداد مردم نسبت به تعداد نیروهای سرکوبگر چندین برابرن، اگر اینها نترسن این یه تعادل قوا به نفع انقلاب ختم میشه. الان ما چیزی که میبینیم این مقوله کاملا اثبات شده که در هر سرکوبی اینها با صدای بلندتری حرکت میکنن. بعد رو همین از این کارشناسا که رو اینها انگوش میذارن و میگن که این قیام قیامی نیست که دیگه بری و سرنگونی پایانی داشته باشه. مثلا این بیژن عبدالکریمی یه استاد فلسفه دانشگاه است. خودش هم خب کسیه که میگه که بالاخره ما میخواییم یه راحلی بالاخره یه انقلاب بلکه یه جوری حفظ بشه، یه حرفم میزنه تو حرفاش، اما تیز و مشخص میگه، میگه دیگه با این قیام این جمهوری اسلامی به پایان رسید، انقلابی که 57 اسمش میذاشتن انقلاب اسلامی پایانشه، من اعلام میکنم. اصلا خیلی رسمی این حرفو میزنه. چرا استدلالم میکنه؟ میگه آقا دیگه جامعه ما جامعه اون 57 سال 57 هم تحمیل شد دید سنتی، یعنی اون چیزی که سازمان اون روزای اول میگه آقا یه جمهوری دموکراتیک، اینا آمدن جمهوری اسلامی یعنی سنتی و این دیکتاتوری شروع کردن، اون چیزی که یادتون باشه اولین انتخابات مجلس قانون اساسی که انجام شد به خاطر ولایت فقیه در این قانون اساسی مجاهدین شرکت نکردن، الان شما میبینید یه تمام شعارا رفته سر همین ولایت فقیه و اینا خوب میبینن که جواب نداره. همین روز گذشته یه آخون انصاری رات هست که این در مجلس ششم جزو اصلاح طلباست که رئیس کمیسیون اصل 90 بود، این در یک نامه سرگشاده‌ای به خامنه‌ای به طور مشخص اشاره میکنه که این کارهایی که شما میکنید و اگر اینو بخواید ادامه بدید حتما این رژیم سرنگون میشه. همین روز گذشته در نامه‌ای که نوشته بود بهش اشاره داشت. حالا چرا اینجوریه؟ علتش اینه که ببینید این مقاومت، این قیامی که الان هست، این جوانانی که تو خیابانن، این حرکتی که داره انجام میشه یک پشتوانه 40 سال داره، یعنی این جنگی که همین بیژن عبدالکریمی هم بهش اشاره میکنه جنگ سنت و مدیریته، این جنگ از روز اول مجاهدین در مقابل این ایستادن و اصل حرف مجاهدین هم این بود که آقا این اسلام سنتی این دیکتاتوری توش چیزی در نمیاد و رو همین اصل پاش ایستادن و این پشتوانه داره. این سرکوبای رژیم مثلا همین از اولین چیزی که 3 خرداد بود که خمینی با قتل عام تظاهرات مسالمت آمیز جنگ مسلحانه رو شروع کرد، مجاهدین گفتن دیگه هیچ راهی جز سرنگونی این رژیم نیست و این راه که نیست مرتبا در تمام این چیزهای دیگه هی جلو آمد. شاید یک پروسه‌ای بود که یه آمدن تحت عنوان اصلاحات متعی شدن که میشه از افی کبوتر زاییده بشه و هرچی رفتن نشد، الان رسیدن به این که دیگه باید این سر این افیو زد. بنابراین این قیام با این پشتوانش که حتی یکی از همین انصاری رات به خامنه‌ای میگه 85% جامعه مخالف تو هن، 85% جامعه پشت این قیام هن. خب این قیام با هر نوسانی هم داشته باشه که طبیعی هم هست داشته باشه حتما راهش رو به جلو باز میکنه.
آقای روشلوان الان امروز در 99 روز قیام هستیم، همونطور که شما گفتین فردا وارد 100 روز میشیم. الان ما شاهد اشکال مختلف استمرار قیام به ویژه هم وجوه رادیکال اون رو داریم میبینیم که داره ادامه پیدا میکنه. یه نمونه اگه بخوام بگم، علاوه بر آتش هایی که هر شب میبینیم که به اون چیزایی که به شاخص های رژیم هستن، مراکز بسیج و سپاه و ائمه جمعه اینا که میزنن، اما شاهد درگیری مسلحانه هم بین جوان‌ها و نیروهای سرکوبگر توی ایزه بودیم. برخی دیگه هستن که میگن که نیاز نیست قیام به خشونت کشیده بشه، خلاصه میگن یک راه حل هم اینطوری هست. میخواستم این دوتا موضوع رو هم با شما مورد بحث بذاریم، شما چطور میبینید؟
ببین این چیزی که سالیان قبلم بود، در قیام‌های قبلی هم بود، اینها هم بودن یک راه حلی تحت عنوان راه حل مدنی، جنبش مدنی را انداخته بودن که آقا با صورت غیر خشونت آمیز ما بتونیم این خواسته همون اجرا کنیم، تغییراتی در رژیم لازم هست انجام بشه و پیش بره. ببین اگر رژیم یک رژیم معقولی بود که یه آزادی نسبی لااقل در درون خودش میداد، خب این راه حل میتونست جواب داشته باشه. که اگر اینجور بود که بنی صدر حزم نمی کرد، اگر اینجور بود که چیز مجاهدین به رگبار نمی بست، اگر می خواست چیز کنه از اون اولش و تا این آخرش که قیام 98 ناشار نبود برای همه رو به قتل عام ایجاد کنه. خب این راه حل غیر خشونت آمیز خیلی خوبه اگر امکانش باشه، رژیمی باشه، ما هم استقبال میکنیم که قیام غیر خشونت آمیز انجام بشه، راه پیمایی های میلیونی را بیفته و این رژیم شبیه مثلا زمان شاه سرنگون میشه،
یعنی اونقدر آزادی باشه که مردم بتونن بیان حداقل تظاهرات کنن و
بعد. ولی این واقعیت نیست، واقعیت اینه که ما با یک نیروی رژیم سر تا پا سرکوبگر تروریسم مواجه هستیم که از هیچ تیه عمل شنیع سرکوب خودداری نکرده و نمیکنه و در اینجا تنها راه دفاع مشروعه. مگر میشه که دفاع مشروع انجام نداد؟ مثلا خب این جوانان میرن تو خیابان و میخوان شعار بدن، شعار میدن، جواب شعار چیه؟ گلوله نیست، جواب سنگ گلوله نیست، ولی وقتی این میاد به گلوله میبنده این جوانان خب حق دفاع از خود دارن، حق دفاع از خودش بهش نمیشه گفت خشونتی که چیز باشه، یه خشونتیه که این خشونت مسئله رو چه جلو میبره. و همین در همین رابطه هم هست که اون چیزی که جوابگوی این رژیم سرنگون خواهد کرد آتشه، یعنی هر چه آتش بالاتر بره این رژیم به گوشه رینگ کشیده میشه.
شما بگین که دشمنه که به مردم مشخص میکنه که چگونه بعد باهاش تنظیم بکنن.
بله، اصلا در تعیین استراتژی، استراتژی که اینجوری نیست که آدم بره توی اتاق بشینه تو ذهنش یه معادلاتی بنویسه و بعد بگه استراتژی که استراتژی که همواره دشمن بر ما تحمیل میکنه. یعنی اگر دشمن یک ببین الان همه هم دعواشون این دیگه، حالا اینا هم که حتی چیز میگن میگن آقا بالاخره این مردم اعتراضشون کجا بکنن، کی بکنن؟ شما میگین تو قانون اساسی ماده 27ش باشه راجع به اعتراضات گفته، خب آخه این کجا بکنن، کی بکنن، چه شکلی بکنن؟ بعد الان همین روزا تو خودشان دعواست که آقا ما بریم این راه رو باز کنیم. میگه آقا اگه این راه ما باز کنیم اینا بیان یه جا جمع بشن از کجا تظاهرات سنگین ایجاد نشه که بریم؟ ما خطرات تأثیر عجیب داره این حکومتی است که الان شما دیدید یک مسابقه فوتبال دیگه نمیتونه راه بیاندازه
بدون تماشاچی برگزار میشه.
چون اینج در این شرایطی که اینجوریه، این چون راه نداره ناچارن باید به این سمت بره. حالا شما اگر از این زاویه به پروسه این قیام چیز نگاه بکنید، یک پروسه این صد روزه طی کرده، میبینید هر چه جلوتر رفته اون چیزی که اوج بیشتری پیدا کرده از مزا آتشه.
بله،
یعنی به میزان اینکه این سرکوب کرده آتشه. مثلا همین ایده که شما اشاره کردید، ببینید بعد از اینکه پیرفلک رو به اون شکل به شهادت رساندن، این چهار نفر با هم چیز شدن که انتقام اونو بگیرن. بعد این تیم چندین عملیات علیه سپاه کرده، بعد دو روز قبلش یک در یک تهاجمی که سپاه ردی از اینا داشته به اینا تهاجم کرده، یکی شهید شده، یکی دیگه سعیده که این دفعه شهید شد، این آمده بیرون. بعد اینها آمدن بره این شناسایی کردن خانه اینا رو، از 3:30 بعد نصف شب در اونجا وارد شدن، بعد ساعت 6 تهاجم شروع کردن. این چهار نفر از ساعت 6 صبح تا 10 صبح با اینا جنگیدن، آخرش هم با RPG و خمپاره و اینها چیز کردن، درست مثل همون خانه های ما که در سال 60 با RPG و خمپاره و فلان اینا میکردن، این بچه ها رو به شهادت رسوندن. خب این روحیه رزمندگی، این چیزی که بیرون آمده از چی بیرون آمده؟ اولا یه پشتوانه تاریخی داره که از طرف دیگه خب این صحنه هایی که رفتن میبینن که آه خود رژیم به عنوان داعش پا میشه میاد میزنه به این ماشین پیرفلک، بعدش هم خب پای اینا بذاره، خب این یک حرکتی ایجاد میکنه. یا الان خب یه چری خب عملیات چیز هست، مثلا شما دقت کنید قبلا مثلا اینجوری بود که مثلا شعار نویسی خودش یک عملیات بود.
بله.
مثلا این بود که خانواده‌شون که می‌رفتن برای راه باز کردن این نمادهای رژیم آتش می‌زدن. ولی الان می‌بینید همه اینها به گسترش خیلی زیاد توده‌ای شده. من جمله کوکتل مولوتوف که الان داره توده‌ای میشه و پیش میره. مثلا یه صحنه‌ای بود در تهاجم به فرماندهی شاندیز مشهد، شید 5 نفر جوان در عرض 44 ثانیه 22 کوکتل مولوتوف به اینجا زدن، بعدم فیلم برداری کردن عقب نشستن. یعنی الان ما مواجه با رشد این مقوله هستیم، نه پس رفت. یعنی اگه این همیان شکاری و مجید رهبر اعدام میکنن، این دیگه نیست که بقیه در انفعال برن و در خودشون برن، ولی جوابش در آتش خواهند داد.
بله آقای روشنوان، تعدادی سوال هموطنان اومده، میخواستم با توجه به فرصتی هم کوتاهی که داریم به اونها هم پاسخ بدیم. بیننده گفته که جریان مخالف خامنه ای در درون خود نظام چقدر جدیه و چه وزنی داره؟ اصلاح طلبان یا هر جنایی که
ممکنه سوال یه بار دیگه
یکی جریان مخالف خامنه ای تو درون نظام چقدر الان جدیه و چه وزنی دارن الان؟
ببینید الان اگر شما دقت کرده باشید، خامنه ای هم چپ میره راست میاد، میگه خواص موزه گیری کنند. آقا این خواص کیه؟
بله
خواص کیه؟ این خواص همین جریاناتی که شما میگید. مثلا خامنه ای آمده یک چیزی درست کردن به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه آدماش هم خودش تعیین کرده، یعنی نیست که یکی از جای دیگه آمده باشن، یعنی اون که حقوقش رئیس جمهور هست و رئیس قوه قضاییه و بکری حقوقی، بقیه آدم ها رو حتما خود خامنه ای تک به تکشون انتخاب کرده. علی‌رغم این که از 11 مهر خامنه ای میگه آقا شما بیاین موضع بگیرین، هیچ کدام اینا موضع رو نفع خامنه نگرفت. یعنی وقتی اون جریان درون رژیم یه جریانه، خب یه جریان دیگه ببینید در هر نظامی رئیس جمهور بعد از اینکه میره کنار یه شخصیت معتبر سیاسیه. ولی ببینید این همه رئیس جمهورها اینا بعدشان کردن، ولی خب اینا در درون خود اون خود پایین نظام یه چیزهایی دارن. بعد خب از اینها هم یه جریاناتی به نام اصلاح طلب بیرون آمده. یه جریان دیگری هم که از روز اول با خامنه ای بوده و خامنه ای هم باشون بوده، که بهشون میگفتن راست سنتی، که کاندید خامنه ای در سال 76 هم ناطق نوری رئیس این چیز بود، این تمام این راست سنتی هم کنار گذاشته که آخریش کی بود؟ لاریجانی بود، علی لاریجانی بود. بعد اینا هم هیچ کدام نمیدن موزه بگیرن. بعد یه سری آدم این داشته که با اون از سپاه و از این چیزا احزابی که دیگه خیلی به خودش وابستن و از این چیزا، اینا آمدن یه شورای هماهنگی ایجاد کرده بودن که با این شورای هماهنگی این رئیسی آوردن رو کار، قالیباف آوردن رو کار، رئیسی آوردن کار. در اون جزوه بولتن ویژه محرمانه که در اینجا بیانات، در اونجا آمده که خامنه ای به حداد عادل که خودش یکی اعضای تشخیص مصلحته دو تا حرف میزنه، میگه آقا چرا اعضای تشخیص مصلحت نمیان؟ بعد میگه آقا این شورای هماهنگی جمع کن اینا یه چیزی بگه، میگه آقا از اینا دیگه کسی نمونده، اینها هم نیامدن حمایت کنن. در تمام این گذشته انتخابات ما این چیزها جامعه مدرسین به اصطلاح که وقت محمد یزدی رئیسش بود همواره پشتیبان خامنه‌ای بودن. جامعه مدرسین نیامدن هیچی، یک نامه بلند بالایی به این وحید خراسانی که بالا محسن‌ترین مرجع قومه نوشتن که آقا چرا علیه اعدام و موضع نمیگیری؟ حالا اینا حرفشون چیه؟ اینا حرفشون اینه که بابا این مردم دیگه این نظام به این شکل قبول ندارن و اینها چون میبینن که سرنگونی در دسترسه به خاطر این که این تماماً دیگه با اون نرن، اولا یه طرف مرتب مثل این نامه که هم راد نوشته یا مثلا خاتمی نوشته اینا نوشتن، اینا تلاششون این است که این کشتی رو سوراخ نشه که اینا را باهاش به سلامت به یه جا برسن. ولی الان یکی اینه، یکی دیگه هم اینه که میخوان اگر چنانکه این سقوط کرد اینا یه رادر روی داشته باشن یه جا تماماً به خامنه‌ای نرن، حاضر نشدن. به اینا میگن چی؟ جناهای درون رژیم، جریانات درون رژیم، و بعدش هم همون خواست که جواب نمیده.
به عنوان آخرین سوال، به خاطر ضیق وقتی که داریم و من از برخی سوالات هموطنانم گذشتم به خاطر فرصت کممون، آقای روشنروان، چشم‌انداز قیام رو چگونه میشیدید؟ شما تو این رابطه نظرتون چیه؟
ببینید قیام چندین ویژگی داره. یکی این قیام استمراری که پیدا کرده که صحبت کردیم با این روحیه که هست، این تا سرنگونی ادامه پیدا میکنه با ولی خب البته با افت و خیز های این یک مقوله چیه. دومین مقوله اینه که به هیچ وجه شرایط به 100 روز قبل در هر شرایطی، در هر سرکوبی، در هر حرکتی بر نخواهد گشت.
یک ورق خورده کشور،
یک ورق خورده شده، یک چیزی به وجود آمده که دیگه مثل قبل نمیشه. یعنی این نمیشه بگیم مثل 96 آمدن بیسته رو چیز شد، بعدم خب آره یه تغییراتی شد، بعدش هم خامنه‌ای آمد و مسلط شد و تمام کرد و رفت.
این شرایط جامعه و تنظیم رابطه مردم با حکومت
مردم یک ورق خورده که این دیگه به قبل بر نمیگرده، چه در داخل رژیم، چه در جامعه، چه در سطح بین‌المللی. یعنی این نیست که در یه بودن باشه، در جامعه که بیدید چاش بر نمیگرده، خودتون رو مشاره کردید، در درون رژیم سابقه نداشته این انزوای خامنه ای و اینکه اینجوری هیچ کدامشون حاضر نشن علنی بیان آخر از این حمایت کنن. کسانی که سالیان در تمام جنایت ها باش هم مشترک بودن دارن جدا میشن. این یه بر نمیگرده به قبل. یکی دیگرم سطح بین‌المللی هم شما میبینید الان دیگه این روزها دیگه این تحریمایی که میکنن، این موضع گیریایی که میکنن، این چیزایی که میکنن دیگه این بر نمیگرده به 23 شهریور 1401. بنابراین این قیام به این شکل استمرار پیدا میکنه. از طرف دیگه این قیام به خاطر سرکوبی که رژیم کرده، به خاطر جنایاتی که از هیچ چیزی هم فروگذار نکرده، به جای اینکه مردم بترسن خشمگین شدن، متنفرتر شدن و قاطع‌تر شدن که به میدان بیان. مهمتر از اون این که نسل جدید، نسل جوان، اینها که نسلی هستن که اصلا گروه خونیشان با هیچ وجه با اینا دیگه نمیخونه، اینا با شجاعت بی‌نظیر وارد صحنه شدن. زنان که بیشترین سرکوب رژیم کرده چه در تاریخ ایران چه در تاریخ جهان، واقعا هیچ به اندازه چیز به زنان سرکوب نکرده. الان میبینیم شجاعانه چگونه رهبری این جریان دست گرفتن. بنابراین وقتی که اینجا نگاه میکنیم این قیام بر هر روز به سمت آتش بیشتر از یه طرف، تلاشی از درون رژیم از طرف دیگه، دائم به ویژه با این شرایطی که وجود داره، یعنی با این پشتوانه‌ای که وجود داره. و الان ما میبینیم یک کنفرانسی که این مجاهدین در واشنگتن گذاشتن، این قاآنی به چه روزی افتاده؟ مثلا من خودم که این وضعیت قاآنی دیدم یاد زمانی افتادم که اینا حمله کرده بودن به اشرف، بعد سلیمانی که قبلا جای این بود با چه قدرتی آمده و راجع به این صحبت میکرد، میگه مجاهدین تمام شدن. حالا این آمده با چه داد و بیداد و اینا، یعنی آقا ما داریم لابود میشیم، یعنی بهترین شاخصش بود. چرا؟ یعنی این پیام داره رهبری خودش هم به تدریج پیدا میکنه، یعنی آشنا میشه باهاش، پیوند پیدا میکنه و قیامی که اینها رو داشته باشه حتما پیروز میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای هادی روشنروان، ممنون از حضورتون. به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم، تا گفتگوی دیگه فعلا خدا نگهدار شما.
منم از شما و بینندگان از این تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم.